وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دعای شریف را با حضور من متوجه درگاه خداوند متعال عرض بدون. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيبا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثناك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولان حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلند می‌دهد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه.
می‌دانیم که نماز باید برای کسی که معذور نیست حتما با وضو خوانده شود، یا اگر غسل بر مکلف واجب است با غسل بخواند، باید در حال ایستاده نماز بخواند، باید حمد و سوره را به صورت کامل بخواند، رکوع رو باید تا حدی که دستهاش به سر زانو برسد خم بشود، ذکر رکوع بگوید، ایستادن پس از رکوع هم واجبه، در حال سجده هم باید همه شرایط مربوط به سجده رو مراعات کنه و همینطور نشستن بین دو سجده و تشهدی که میخواند. اینها رو اسمشو میذارن وظایف اولیه برای نماز. وقتی که شخص از انجام این وظایف معذور میشود، تکلیفش به تکلیف ثانوی تبدیل میشه. مثلا وضوی او تبدیل میشه به وضوی جبیره، یا وضوی او تبدیل میشود به تیمم بدل از وضو. نماز ایستاده او مثلا تبدیل میشه به نماز نشسته و همینجور. نکته ای رو فقها میفرمایند که در صورتی تکلیف این شخص تبدیل میشود به تکلیف ثانوی که در کل وقتی که تا پایان این وعده نماز دارد شخص نتواند اون تکلیف اولیه را انجام دهد. اگر در بخشی از این وقت باقی مانده تا پایان وقت بتواند همون وظیفه اولیه را انجام بدهد، الان نمیتونه اون وظیفه ثانوی رو انجام بده. مثلا اگر اول وقت معذور از وضو گرفتن چون دستش داره خون میاد، این نمیتونه تیمم کنه. اگر میدونه که این خون مثلا یک ساعت دیگه بند میاد، یا میتونه کاری بکنه که این خون ریزی تمام بشه، آب بکشه و وضو بگیره و بعد برای وضو و نماز هم فرصت داره. اگر میداند که این چنین چیزی برای او در داخل وقت اتفاق میافتد، نمیتواند زودتر نمازش رو با تیمم بخواند. همینطور اگر کسی میتواند نمازی که برش واجبه به صورت کامل بخونه و بین دو سجده میتونه به آرامی بنشینه، منتها اگه بخواد اول وقت به جماعت بخونه، این امام جماعت سرعت نمازش به گونه ایست که این شخص بهش نمیرسه، نمیتواند این فرد نماز جماعت بخونه و نشستن کامل رو مراعات نکنه. چرا؟ چون تا پایان وقت این شخص میتواند یه نماز کامل بخونه در حالی که نشستن با همین شرایط رو انجام بده. چون این چنینه، برای او اصلا نمازی که با نشستن ناقص یا بدون نشستن باشه اصلا رفع تکلیف نمی کنه تا بخواد این شخص به شوق جماعت بیاد و این چنین نمازی بخونه. باید شخص در کل وقت باقی مانده معذور باشه از انجام تکلیف اولیه تا وظیفهش تبدیل بشه به وظیفه ثانوی. حالا من بعضی از موارد رو در افعال نماز در تکلیف ثانوی عرض میکنم که ترتیبش در ذهن عزیزان و سروران باشه. البته امیدواریم خدای متعال نعمت صحت و عافیت رو بر همه شما به آبروی امام زمان علیه السلام همواره تا پایان عمر ارزانی بداره و شما رو با بدن صحیح و سالم موفق به انجام همه وظایف بندگیتون بگردونه. اما گاهی بالاخره بیماری عارض میشه. در زمانی که بیماری پیش میاد، اشخاص خیلی از اوقات نمیدانند که تکلیفشون چیست و خلاف وظیفه مرتکب میشه. من به وظایف مقدمات نماز که وضو تبدیل به وضو جبیره میشه، یا وضو تبدیل به تیمم میشه، یا غسل تبدیل به غسل جبیره، یا غسل تبدیل به غسل به تیمم بدن از قسل میشه به اونا الان در این عرایزم کاری ندارم. خود این مباحث هم البته مباحث بسیار مهم است. من به افعال خود نماز و از کار خود نماز میخوام به قدری بپردازم، اگر عمر به توفیق باشه امشب و شبهای آینده این موارد رو برای اشخاصی که معذور هستن به عرض برسونم. اما اولین واجبی که در افعال نماز ما داریم، نه از کار، از کار مثل تکبیرات الاحرام، مثل حمد و سوره، مثل ذکر رکوع، ذکر سجده، تشهد، اینها ذکرن، از قبیل ذکر و قرائت هن. اما بعضی از افعال هم ما در نماز داریم. اولین فعلی که در نماز واجبه ایستادن. ایستادن خودش واجبی است، کاری است که باید انجام بده شد. ایستادن در سه جا واجب. جای اول در حال تکبیرات الاحرام، جای دوم در حال حمد و سوره یا تسبیحات اربعه است، جای سوم هم پس از رکوع. این سه تا قیام واجبه. قیام متصل به رکوع هم به معنی از حال ایستاده به رکوع رفتن است. او رو دیگه الان عرض نمی‌کنم، یعنی داخل این موارد نمی‌شمارم، چون به عنوان یک واجب مستقلی نیست. در هر سه موردی که قیام واجبه، باید اولا دانست که اگر در حال تکبیرات الاحرام من معذور نیستم از قیام کامل، اما در حمد و سوره معذور هستم، نمیتونم اون قیام حال تکبیرات الاحرام رو رها کنم و در حال غیر ایستاده من تکبیرات الاحرام بگم. خیر، این سه تا واجب، سه تا ایستادن از یکدیگر مستقل بند، هر کنون رو میتواند انجام بده و انجام بده. در هر سه ایستادن باید سه نکته مراعات بشه. اول اینکه باید ایستادن کامل باشه رو دوتا پا، یه پاشون رو نمیتونه از رو زمین برداره شخص، رو یه پا بیسته اگر معذور نیست. البته واجب نیست سنگینش رو دوتا پا بیندازه، مکروه البته که انسان روی یه پا سنگینش رو قرار بده. ولی اگر مثلا کسانی که نماز هزار قل هو الله میخونن خسته میشن، میتونن تکیه روی یه پا بدن، ولی اون یه پا دیگر از رو زمین بر ندارن. اولین چیزی که در ایستادن واجبه اینه که دو کف پا رو زمین میشه. دوم این که ایستادنی که انجام میده در حال انتصاب باشه، انتصاب یعنی پشتش راست باشه، خمیده نیسته. اگر کسی خمیده بیسته عمدن، این واجب را انجام نده. لذا مثلا کسانی که پس از رکوع بر میخیزن، سر از رکوع بر میدارن، هنوز به حال انتصاب نرسیده، یعنی کمرشون راست نشده، در حالی که هنوز خمیده هستن میرن به سمت سجده، اینها اون وظیفه ایستادن پس از رکوع را به جا نیاوردن. و اگر عمدن این چنین بشود نمازشون باطل است. همینطور قیام در حال حمد و سوره باید پشت انسان راست باشه. لذا اگر کسی رکعت دوم یا سوم یا چهارم در حالی که داره پا میشه هنوز پشتش راست نشده، شروع کنه به خوندن حمد سوره یا گفتن تسبیحات اربعه این عمل را عمدن انجام بده نمازش باطل میشه. باید پشت راست باشه. این شرط دومی است. البته نه اینکه ایستادنی که در مثلا حالت سربازی مثلا افراد خیلی باید راست و مستقیم بایستن، ایستادن معمولی کافی، گردن خم باشد اشکالی نداره، ولی پشت نباید خم باشه. این واجب دوم. واجب سوم که در حال ایستادن لازمه اینه که انسان به چیزی تکیه نکنه یا به کسی تکیه نده. اگر به عصا، به دیوار، به شخص، به هر چیز دیگری تکیه بده، این تکیه در حالی که منظور نیست اگر انجام شود، این ایستادن به درد نمی‌خورد. باید دل استقلال بیستد. این سه تا امر باید در حال ایستادن مراعات کنه. اگر معذور نیست شخص، باید هر سه تا رو مراعات کنه در حال تکبیر. همینطور در حال خوندن قرائت حمد سوره و تسبیحات اربعه و پس از رکوع، این سه تا ایستادن باید درش این امر اتفاق میفته. همونطور که عرض شد، هر کدام از اینها هم مستقل از یک دیگر باید توجه بشه. خب اگر معذور شد، معذور شد یعنی چی؟ من سبک مسئله گفتم یه خود با اون که در رساله هست متفاوت میکنم تا یه قدری ذهن عزیزانی هم که مسئله بلدن یاد بیشتر درگیر بشه و اینجوری شاید بهتر توی بعضی از هم بمونه. یعنی چی معذور بشه؟ یعنی یا اصلا نتوانم یکی از این سه تا شرط را انجام بده، یا دوتا یا هر سه تاش کنه، یا مثل که این پیرمردی که اصلا کمرش خمیده شد، اصلا نمی‌صاف نمیشه، یا این که میتوانه ولی برای او ضرر داره. یعنی اگر مثلا کمرش رو بخواد صاف کنه یا بخواد تکیه نده، ضرر داره. یعنی یا بیمار میشه، یا بیماری او شدید میشه، یا طول درمان خیلی زیاد میشه، یا اینکه درمانش مشکل میشه. درمانش مثلا با دارو خوب میشده، با استراحت خوب میشده، حالا که این چنین شده باید عمل جراحی بکنه. مثلا اگر یکی از این مسائل پیش بیاد، میگن این شخص معذوره. پس معذور بودن همه جا به این معنی که یا نتواند، یا اگر میتواند ضرر دارد، یا این که برای او عسر و حرج شدید داره، یعنی خیلی سخته، اتفاق خاصی نمیفته ولی خیلی برایش سخته که بخواد این کار را انجام بده. یعنی اگه به این مقدار سختی تو امور روزمره شخص اتفاق میفته، از خیرش میگذره. عسر و حرج شدیدی که میگن به این معناست. اگر کسی این چنین شد، بابت هر یک از اون سه چیز، دو تا پا به زمین بودن و راست بودن کمر و تکیه ندادن، هر کدامش به این سه چیز برخورد بکنه، یعنی یا نتواند، یا ضرر داشته باشد، یا عسر و حرج داشته باشه، در اون حدی که این مسائل پیش نیاد، اون این شرایط برداشته میشه. یعنی مثلا اگر یه پیرمردی دیگه نمیتونه کمرش رو راست کنه، این ولی دو تا پاشو میتونه بذاره رو زمین، باید بذاره، تکیه لازم نیست بده، خب این بدون تکیه باید نماز بخونه، ولی با کمره خمیده نماز بخونه. اگر مثلا در حمد و سوره شما به اندازه که بسم الله الرحمن الرحیم میتونید با خودتون بایستید به استقلال، ولی بیشتر از اون ممکنه بیفتید، بعد از بسم الله الرحمن الرحیم دستتون رو میگیرید به دیوار یا به عصا یا به مثلا جای تکیه میدید یا روی دستان کسی سنگینیتون رو میاندازید. این مسئله برای کسانی که تو بیمارستان هستن یا بیماری های زیادی دارن محل اطلاع میشه. اینا کاری میتونن نصف سوره حمد رو خودشون بخونن، از اونجا به بعد ضعف میکنن، ممکنه بیفتن یا ممکنه مثلا براشون مشکلاتی پدید بیاد. تا اونجا که میتونه باید ایستاده بخونه و با استقلال کامل. از اونجا که نتوانست اون وقت باید این شرایط رو رعایت نمی‌کنه. خب این از مسئله امشب، اگرچه طولانی شد ولی امیدواریم که خالی از فایده برای شما عزیزان نباشه. من باز هم از خدای متعال میخواهم که سلامتی و صحت و عافیت رو هم به شما هم به عزیزانتون مرحمت بفرماید. اما دانستن این مسائل لازم که اگر پیش بیاد خلاف وظیفه شخص مرتکب نشه. کثیری از متدینین هستند که به دلیل ندانستن این مسائل در وقت خودش مبتلا به خلاف شرع میشن و در حقیقت وظیفه خودشون رو چون نمیدانن انجام نمیدن. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگردن و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما به شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منبر والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نجس خاطر و صلوات بلندی تقدیم آفرماید. به ذهنم رسید که امشب در باب موعظه من سخن بگم، نه اینکه موعظه کنم، در باب موعظه سخن بگم. ولی اگر نکته یا سوالی در ذهن عزیزان سرورم باشد برای شبهای آینده او رو مطرح بفرماییم، قبلا اینکه ما فی جمله آمادگی هم انشاءالله پیدا بکنیم، بحث رو میتوانیم به اون سوال و اون مبحث تغییر. خدا متعال یکی از وظایف پیغمبر اکرم رو در قرآن این قرار داده: ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه. با حکمت مردم رو به سوی راه پروردگارت بخوان و با موعظه نیک. میگن فرق حکمت و موعظه در در حکمت شخص چیزی که نمیدانسته حالا به او میاد، از جنس علم، از جنس دانش حقیقی، نمیدانست حالا میدانست. با حکمت مردم رو به راه خدایت و با موعظه هست. موعظه در اونجایی میگن هست که شخص میداند منتها در غفلت فرو رفته، میداند نسبت بهش غافل شد. در حقیقت با حکمت رو باید تعلیم کرد. موعظه از جنس تذکر، از جنس تذکار در تعبیر دلیل یادآوری است، نه تعلیم و آموزش. پیغمبر ما ادعو الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه با دانش حقیقی برای اونها که نمیدونن یا چیزهایی که نمیدونن به سوی خدا بخوان مردم رو، و با موعظه هم مردم به سوی خدا بخوان، یعنی میدونن غافل شده یه چیزهایی رو بلدن بهشون تذکر و جادل هم بلتی هی احسن. اگر اونها از سر انکار و نجاج در آمدن با اونها مجادله کن، فرمودن مجادله در موردی به کار میره که شخص نمیخواد زیر بار حق بره، میدانه متذکر هم هست ولی در این حال میخواد با مغالطه و با پشت هم انداختن یه جوری راه خدا رو مشبه جنده با اون اثر جدال در میان، اونتا جدال تو هم جدال احسن میشه و جادل همون به لطی که احسن. خب پس موعظه حسنی یکی از شؤون پیغمبر خداست که با این کار مردم به راه خدا میآورد، دعوت میکنه به راه خدا. در روایات هم ما داریم ثمرت الموعظه الانتباه، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود نتیجه و میوه موعظه تنبه بیدار شد. ثمرت الموعظه الانتباه یا بالموعظه تنجاب الغفله، پرده غفلت با موعظه دریده میشه و کنار. خب یه جاهایی امیرالمؤمنین علیه السلام دارن، مثلا مثل نامه‌ای که نقل شده از بعد از وقعی صفین یا در جریان صفین نوشتن به یکی از فرزندانشون که مجبور است که مخاطبه به این نامه امام مجتبی علیه السلام بوده است، گرچه بعضی در این مسئله تردید کردن گفتن مخاطبه امام یکی دیگر از فرزندانشون بوده. به قرائنی که من فعلا نمیخوام وارد اون قرائن بشم خیلی مهم نیست، ولی اصل این که این نامه را امیرالمؤمنین علیه السلام به یکی از فرزندانشون نوشتن در این بحث و گفتگوی نیست، نامه مفصلی است در نهج البلاغه هم هست. در اوائل اون نامه این جمله را امیرالمؤمنین علیه السلام دارن، فرمود احی قلبک بالموعظه، قلبت رو با موعظه زنده کن. این زنده کردن همون در حقیقت از خواب غفلت بیرون آوردن است، از خواب غفلت بیرون آوردن. ثمره موعظه همین. پس موعظه ما کسی است که می‌دونه و ما انسان‌ها نیاز به این داریم. حتی گهگاه میشد که پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از جبرئیل میخواست که منو موعظه کنه، من موعظه دارم. درخواست موعظه از هر کسی باشه بجاست. چرا؟ چون مراتب تذکر، این مراتب تا بی نهایت ادامه دارد. خب ولی در این حال یک جاهایی گفتن که موعظه در یه مواردی اثر نمی‌کنه. مثلا ما روایاتی به این مضمون داریم: من لم یجعل الله له واعظا من نفسه لم ینتفع به موعظه واعظ. اگر خدا برای کسی موعظه‌گر درونی قرار ندهد، مواعظی که از بیرون می‌شنود در او اثر نمی‌کند. موعظه کننده هر کس می‌خواهد باشد باشد، اگر در درون خبری نباشه، مواعظه بیرونی نفعی به حال این شخص نخواهد. متعدد این مضمون روایت دیگری باز داریم: من لم یکن له واعظ من نفسه لم ینتفع به موعظه واعظ، یا لم ینفعه مواعظ الناس. اگر کسی موعظه‌گر درونی ندارد، مواعظ بیرونی سود به حالش ندارد. باید یه تناسبی بین درون و بیرون باشه. فقط باید یه این پرده غفلت یه پرده چندان زخیمی نباید باشه. اگر پرده غفلت به قدری زخیم باشه که این موعظه‌گر درونی از بین بره و ندای او خاموش بشه، در درون هرچه حرف هست، هرچه سخن هست، هرچی که اینجا اتفاق میفته، مطالبی است که دائما منو به سمت دنیا و لذت‌ها و خوشی‌ها و افکار دنیاوی مشغول می‌کنه. اگر دائما اینجوریه، مواعظ بیرونی بی‌فایده است. بخواد مواعظ بیرونی بی‌فایده میشه. لذا تو بعضی از بیانات دارن امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: بینکم و بین الموعظات حجاب من الغفلت و الغربه. میان شما و موعظه یک پرده زخیمی است از غفلت و فنی. به قول ما طلبه ها، تنبین حجابان در اینجا تنبین برای تعظیم، یعنی شماها میدونید بین شما و بین موعظه که بخواد اثر بکنه یه پرده خیلی زخیمی از غفلت افتاد. اگه غفلت تو یه مراتب کمی باشه، با موعظه چیه؟ پردهش پاره میشه، کنار میشه. او که اتفاق میفته؟ او زمانی اتفاق میفته که در این اینکه من غافلم، ولی باز درون من یه ندایی میاد به همی کسی بگه خدا رو ببر، عمرت داره میره، امروز که گذشت سر صبح، این روز به نظر ما مثل دیروز بود، به ذهن ما میاد دقیقا مشابه مثلا سال گذشته مثل همین روز بود که آفتاب سر همون ثانیه طلوع کرده، سر همون ثانیه غروب کرده. اما در واقع در اساس روایات ما این چنینه، هر روزی که میاد یه روز جدیده. شما و من قیامت با تعداد روزها و با تعداد شبهای عمرمون مواجه میشیم. تو روایت داره که هر روزی که میاد به ما خطاب میکنه، به ما میگه انا یومون جدید، من امروز روز تازه هست، قبلا ندیدم تو رو، تو منو ندیدی. تعمل فی خیر، تو من تا میتونی کار خوب انجام بدی. امروز تموشه دیگه ما نمیبینیم هم دیگه رو تا قیامت، ملاقاتم میفته قیامت. هر شبم که میاد همین انا لیلتون جدیده، یه درون من یه موعظه‌گری بشه، به خودم بگم امروز که سپری شد من چی کار کردم؟ قیامت به من اگه بگن روز 15 سفر سال 1434 تاریخ‌های شمسی میلادی اینا همش بی خود دستگاه خدا تاریخ‌های قمری موردی سال واقعی که از لیله قدر شروع میشه، از اونجا عمر رو تقدیر میکنن سلامتی خالصه بودجه‌بندی اون وقت میشه، به تاریخ شمسی و میلادی اینا کار نداره. من هم رو همون تاریخ واقعی دارم میشه. من به خودم بگم روز 15 سفر سال 1434 شیشت برخونه چه کجا؟ چند تا راز، چند تا دروغ، چند تا غیبت، چند تا مال حرام، واجبات هم میشه، امر به معروف نهی از منکر کردم نکردم، مال مردم پیشم بود دادم ندادم. اگر در درون من این خبرها اصلا نباشه، اگر اینجوری و دائما یه حرفای دیگه است، پرده غفلت خیلی زخمی میشه، مواعظ بیرونی بیفایده. بعد طهارت نفس موعظ کننده مؤثره، ولی کلامی که از عالم عامل از دهان او در میاد تأثیرش 2-10 چندانه نسبت به اون کسی که عامل نیست. سخن که از دل برای لاجرم بر دل نشیند این چیزا در یه حدودش درسته، اما این چنین نیست که فقط مشکل فاعلی باشه. با قول ما طلبه هم باید زمینه قابلی هم کاملا فراهم میشه. بودن کسانی که در محضر رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که بر حسب مشهور جزء همون تعداد اولی بودن که اظهار اسلام 23 سالم از پیغمبر جدا نشد. فقط زمانی که جنگ میشد اینا از پیغمبر جدا بودن، چون دیر واسه قلبشون ضرر داشت، اینا به دعاگوی پشت جبهه مثلا مشغول بودن، جلو نمی آمدن. البته موقع تقسیم غنایم سعی می کردن هیچ وقت غیبت نکنن. باشن اینا صبحشون هم ترم نشد. چرا؟ مباعث پیغمبر رو نمی شنیدن. چرا نمی شنیدن؟ آیا پیغمبر خدا نستجر بالله عامل به سخنانش نمید؟ قطعا این احتمال باطل. چی بود؟ تو اینا زمینه، تو اینا اصلا یه دیگه بودن. پیغمبر خدا سخن بگید اینا جای دیگه. امیرالمومنین علیه السلام، اون مرد عابد، کان رجلن عابدن در اوصاف حمام ذکر کردن، حمام با هی دو چشم، یعنی آدمی که خیلی با همت حمام با هی حفظ از ریشه همت میاد، آدمی که خیلی سخت همت و بلند همت، اسمش گذاشتن حمام. به واقعا هم از اون جایی بود که اسم با مسما تطبیق میکرد. مثلا ما گاهی اسم بچه همون بزرگ جواد داریم از بخ خلصه، باید در حقیقت یه ماده مشتر میشد، اسم را بزرگیم بخیل تجاره میذاریم تقیید، هیچ تقوایی در اون وجود نداریم و ها کذا. اما تو حمام اینچنین بود که اسم با مسما تطبیق میکرد. در اوصافش از کان رجلن عابدن، خیلی هم اهل عبادت بود. ما به امیرالمومنین ارسلی یا امیرالمومنین سفلی المتقین اهل تقوا رو به من بحث کنیم. امیرالمومنین اولش به قول ما تفره رفتن، با یه جمله خواستن مسئله را سردرش هم بیارن، فرمود یا حمام اتق الله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. حمام تقوای خدا داشته باش که خدا با اهل تقواست و با نیکوکارانه، فلم یقنع بداری که حمام حمام قانع نشد، اصرار کرد. امیرالمومنین علیه السلام بعد از حمد و ثنای خدا وارد خطبه شد شدن، اوصاف به متقن روشی بودن. این اوصاف به پایان هم نرسید، کجاش قد شد نمیدونیم، نیمه اولش بوده، نیمه دومش بوده، چقدر یه نظر میخواستن ادامه بدن نمیدونیم. اوضاع عوض شد چون بسطای این سخنان بود که فصعق حمام، فریادی کشید و افتاد مو. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که این چنین موعظه در اهلش اثر میکنه. یه چیزایی هست میگن این وقتی که ما دانشگاه میخوندیم یه خود ما خوندیم بعد رفتیم توی رشته جاهلیت خودم، اون وقتی یادم که تو درس استاتیک به ما این گفتن که این پولها یه نقاط زر، یه نقاط خاصی رو دارن که رو اونجا ضربه های ولو نه چندان زیاد اگه وارد بشه کل پل یه دفعه از بین محتمل ساختمون اینجوری، و برای تخریب ساختمون ها میرن اون نقاط رو پیدا میکنن که کجاست، که با کمترین نیرو خودش رو میتونم واژگون کنم. برای حمامی هم چه اتفاقی افتاد؟ اگر اون درست به همون نقاطی که باید خلاص بیانش بخوره همونجا میخوره، روح از کالبد او بیرون مرد. حضرت فرمود این چنین اثر کرد موعظه در اهل. همونجا از اشعث بن قیس، از اشعث بن قیس ملعون بود، او یه حرف نامربوطی رو به امیرالمومنین زد. این آدم کیه؟ کسی است که امام صادق علیه السلام فرمود او خودش دستش به خون امیرالمومنین سرانجام آلوده شد، چون که به قتل امیرالمومنین ابن ملجم تمام کننده بود در نجلانی و الا در خون امیرالمومنین گروه زیادی شریک بودن به خون حضرت تشنه بودن و اقدام کردن. یکی از اون افراد خبیث همین اشعث بن قیس دخترش امام صادق علیه السلام فرمود دستش به خون امام مجتبی علیه السلام آلوده شد چون جود دختر اوز و پسرش محمد ابن اشعث او جزء سرداران لشکر ابن زیاد بود که جزء قتل سید الشهدا علیه السلام پدر و پسر و دختر خلصه اینا اینجوری بوده تو او اثری نه در موعظه کننده مشکلی نبود امیرالمومنین اما در شنونده موعظه نبود اون قابل الان مشکل از دو طرف هم فائدی هم قابلی اما تو همین اوضاع بعضی ها مشکل قابلیشون رو اعتراف میکنن لذا تو همین اوضاع بده و این که از کسی که واعظ نامتعز از او سخن میشود این فرد پرده خفلتش کنار میره به موعظت تنجاب و خفلت این چه معطل این نیست که اینه خود این گوینده چی کنیست خب عرضم رو خلاصه کنم برای این شب بس باشم از لدیم که پیغمبر خدا هم موظف بود به تعلیم حکمت هم موظف بود به موعظه و تذکار تفاوت اینها این است که در اولی آموختن چیزی است که نمیدانند مردم در دومی یادآوری چیزی است که مردم میدانند از جنس تذکر بود و برای افراد غافل هم البته کسانی که متذکرند با موعظه پرده های رقیق تر غفلت از روی جانشون برداشته میشه لذا برای افراد سودمند میشه غفلت اما اگر سودمند میشه موعظه اما اگر پرده غفلت از یه جا بیشتر شد و ذخیره‌تر شد اثر نمیکنه او کجاست؟ اونجاییست که دیگه در درون شخص هم دیگه هیچ موعظه‌گری وجود نداشته باشه خدای متعال میذاره برای افراد یه موعظه‌گری در درون که اگر این نباشه و خاموش باشه در درون خبری نباشه موعظه بیرون در این شخص اثری نمی‌کنه عرضم تمام خب نام یتیم امام مجتبی علیه السلام حضرت قاسم بن حسن صلوات الله علیه بودن ما هم بریم در خانه این یتیم 13 ساله امام مجتبی علیه السلام که به خصوص شیعیان عراق به این آزاده خیلی معتقده و گره های فراوانی به زندگی خودشون با توسط به این آزاده 13 ساله باز میکنند شما اگر خیمگاه مشرف شده باشید دیدید به یاد بود خیمه امام یاد بود خیمه قاسم بن حسن یه خیمه بزرگی رو ساختن جایی رو ساختن خیمه کار و بیشترین چیزهایی که حالت نزد بوده تو این قسمت خدا رحمت کنم بر اونها شفیزه این سرای رحمت میدونی. ایشون میگفت که در بعضی از مقاتل مختوطه در آستان قدس حضرت رضا علیه السلام جریان نوشته شده که مختار قتلی امام حسین رو که دستگیر میکرد از اونها سوالاتی میکرد. از یکی از افرادی که دستگیر شد پرسید که شد امام حسین تو کربلا گریه بکنه؟ گفت چندین جا گریه کرد کنار بدن عباسش برها بکا و آن را با صدای بلند گریه کرد کنار بدن علی اکبرش که فصاح حسین فریاد کشید. گفت میتونی بگی کجا شدیدترین گریه را امام حسین کرد؟ گفت شدیدترین جایی که امام حسین گریست اون جایی بود که دید برادر زادش قاسم از خیمه ها هم بود آماده یه رفتن ملزم شده آقا آقاش بازی کرد این اموغا برادر زاده دیگر بردن بردن کرد سر روی جانه یک دیگر رو داشتند آن قدر گریه کردن فجعلا یبکیان حتی خوشی علیه ما تا اینکه هر دو از حال رفتن بعد از آن قاسم شروع کرد به التماس کردن به امو اجازه میدان میخواست اما سید الشهدا به او اذن نمیفرمود نگاه کنند ببینند فجعل الغلام یقبل یدیه خم شد دستهای امو افتاد روی زمین پای امو رو ببوسید اونقدر اصرار کرد تا قاسم که تو شهدا به او اجازه میدان میاد قاسم به سمت میدان میرد اما نه کلاه خوبی به سر داشت نه زرهی به در داشت تا بند کفش خودش را هم درست نبسته بود گفتم پای قاسم به رکابه از هم نمیرسید آمد میان میدان جنگ نمایانی کرد آغازی که به شهدا در برابر خیمه ها مانند کسی که بسیار نگرانه قدم میزد ناگهان صدای قائل الله شنید السلام علیک یا الله آغاز سید الشهدا مانند باد شکاری خودش را به میدان رسوند اما اونجا جنگ مغلوب شده بود گرد و غبار و آسمان افته بود نمیدیدند که چه حادثه‌ای داره اتفاق میفته فلم من جلد الخبره وقتی غبار قرونش از دیدن آقا افتاده در جان دادن قاسم قاسم پاشاهای پای خودش به روی زمین میکشید آواز سید الشهدا خطاب به برادر زادش فرمود عز الله تعالی عن بیک ان تدعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک عمو جان در من زخم تو صدا بزنی منو من جوابت ندم تا وقتی جواب تو را بدم دیگه را حال تو زودی من که تو